الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم النبيين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین. در دعای ورود به ماه مبارک رمضان که از امام سجاد علیه السلام به ما رسیده، دعای 44 صحیفه سجادی که در شبهای گذشته خدمت رفقا این دعا رو جملاتی ازش رو بحث میکردیم، امام سجاد علیه السلام فرمودن که خداوند متعال تو این ماه سه تا نعمت، سه تا هدیه بزرگ رو تفضل کرده به بندگانش تا از این نعمت‌ها بتونن بهره مند بشن. یکی از اون نعمت‌ها روزه است که دیشب در اتاق با او صحبت کردیم و آثار و برکاتی که روزه در زندگیمون داره خدمت شما مباحثی رو عرض کردیم. دومین هدیه‌ای که خداوند متعال تو این ماه داده و اصلا فضیلت ماه رمضان عمدتاً به او هست، بحث نزول قرآنه، بحث نزول قرآن، و سومی شب قدر هست که حالا انشاءالله اگر مناسبتی پیش اومد عرض خواهیم کرد خدمتتون. در رابطه با نزول قرآن که خود خداوند متعال اصلا ماه رمضان رو وقتی میخواد معرفی بکنه میفرماید شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن. ماه رمضان اون ماهی است که قرآن درش نازل شده. اهمیت ماه رمضان به نزول قرآن هستش. قرآن اگر بخوایم ازش بهره مند بشیم، از این کتاب عظیم الهی که معارفی و برکاتی آورده که در هیچ یک از کتب قبلی نبوده و با وجود مقدس پیغمبر اکرم که تونست این قرآن رو از خداوند متعال تلقی بکنه، این باب به روی ماها باز شد که بتونیم از قرآن، از این کتاب الهی بهره مند بشیم. منتها شرط استفاده کردن از قرآن معرفت به اوست. هر کی بیشتر از معرفت داشته باشه با قرآن، بهره‌مندی بیشتری خواهد داشت. امیرالمومنین علیه السلام در یه نقلی فرمودن که لقد تجلى الله في كتابه ولكن لا يبصرون. خداوند متعال خودش رو تو قرآن، تو کتابش نشون داده به مردم. اصلا هر کسی شخصیتش تو کلامش تجلی میکنه. شما نگاه بکنید، فرد تا وقتی حرف نزده باشه شخصیتش پنهانه، ولی وقتی حرف میزنه خودشو میریزه بیرون. یعنی کلام هر کسی نازله شخصیت اوست، تنزل شخصیت اوست. به قول سعدی میگه تا مرد سخن نگفته باشد عیب و هنرش نهفته باشد. واقعا همینه، کلام هر کسی تجلی شخصیت اوست و خداوند متعال قرآن کلامشه، کلام الله. پروردگار عالم خودش رو، اگر این تعبیر تعبیره ناقصی نباشه که هست، شخصیت پروردگار، یعنی تمام اسماء و صفات خداوند متعال، تمام اسماء و صفاتش تو این قرآن تجلی پیدا کرده، جلوه کرده. همون اسماء و صفاتی که شما تو دعای جوشن کبیر حدود 1000 اسم خداوند متعال رو میخونید: علیم، خبیر، قدیر، رحیم، کریم، ودود، شافی، همه اینها تو قرآن اومده. یعنی قرآن همه این خصوصیت ها رو داره، تمام این خصوصیت ها در قرآن تنزل پیدا کرده. منتها خب باید دید خدا رو تو این چهره. امیرالمومنین میگه خدا خودش رو تو قرآن نشون داده، ولی خب همه نمیبینن. امام صادق تو نماز وایساده بود، این از امام سجاد هم نقل شده، تو نماز وایساده بودن، نماز میخوندن، به ایاک نعبد و ایاک نستعین رسیدن، انقدر تکرار کرد یه مرتبه افتاد. امام صادق علیه السلام یه قشوهی برشون عارض شد و افتادن. بعد که به هوش اومدن، به حالت عادی اومدن، از آقا پرسیدن که آقا چطور اینجوری شد؟ فرمودن که مازال کررتها حتی سمعتها من قائلها. انقدر این ایاک نعبد و ایاک نستعین رو تکرار کردم، انقدر ایاک نعبد و ایاک نستعین رو من تکرار کردم تا از گویندش شنیدم. گوینده ایاک نعبد و ایاک نستعین، گوینده سوره هم کیه؟ خود خدا دیگه. گوینده سوره هم خود خدا، این سوره رو داده دیگه به پیغمبر. این کلام الله دیگه، کلام خداست. امام صادق میگه انقدر تکرار کردم تا از گویندش شنیدم. اونا تو قرآن میدیدن پروردگار عالم رو. به هر حال قرآن نازله تمام اسماء خداست و از عالم اسماء فرود اومده. ببینید خداوند متعال عوالمی داره. من چند دقیقه میخوام یه مقداری بحث شاید سنگین‌تر بشه، انشالله شما همتون اهل فضیلت و اهل مجالس و اهل معارف هستید، حالا یه مقداری هم اگر بحث یه جاهایی سنگین‌تر بشه برای شما خیلی چیز سنگینی نیست. پروردگار عالم تو این دنیا، تو این عالم هستی عوالمی داره. پایین ترین عالمش همین عالم دنیاست. پایین ترین مرتبه عوالم همین عالم طبیعته که بسیار بسیار محدوده. شما محدود به زمانید، محدود به مکانید. همینجا که نشستید دیگه از چند متر اون طرفترتون خبر ندارید، از پشت دیوار خیلی محدودید. محدود به زمانم هستید، تو این زمانید. از یه دقیقه بعدتون منقطعید، از یه دقیقه قبلتون قطع شدید. تو این زمان محدود، تو این مکان محدود محجوب هستید به این جسم. هر جایی دلتون بخواد برید نمیتونید برید. اینجوری نیست که هر جایی که دلتون بخواد برید بتونید برید، محدودید. این عالم ماده است که پایین ترین عالمه. بالاتر از این عالم، عالم برزخه که عالم برزخ بسیار بسیار متکامل تر از این عالمه، هم لذتهاش هم عذابهاش. اصلا عالم به سمت کمال میره وقتی بالاتر میره، هم لذتهاش. حضرت امام رضوان خدا برش، ایشون در کتاب شرح دعای سحرشون از استادشون آیت الله آی شهابادی یه جمله ای رو نقل کردن، فرمودن که لذتهای بهشت یه جرعه آبش، یه جرعه آب بهشت اگر کسی اونجا بخوره تو برزخ، تمام لذتهای خوردنی ها، چشیدنی ها، بوییدنی ها، شنیدنی ها توی جرعه آب هست. ببینید اصلا تو این دنیا یه همچین چیزی نمونه نداره که آدم بتونه نمونهشو نشون بده. تو این دنیا لذتها پراکندن، سواسوان. ببینید شما فرض کنید به عنوان مثال اگه یه غذای خوشمزه‌ای میخورید ذائقتون لذت میبره، حس چشاییتون لذت میبره، اما بویاییتون که دیگه لذت نمیبره. اگر یه گل خیلی خوشبوی رو بو بکنید بویاییتون لذت میبره، شنواییتون که دیگه لذت نمیبره. یه صدای زیبایی رو بشنوید شنواییتون لذت میبره، لامستون که دیگه لذت نمیبره. ببینید لذت‌ها جدا جداست. اما تو عالم برزخ یه جرعه آب اگر کسی بخوره تمام لذت‌ها با هم جمعه، لذت لامسه، لذت شنیدنی‌ها، لذت بویدنی‌ها. خب چجوری میشه؟ کمال اون عالمه. تو عذابش هم همینجوره ها، نه فقط تو لذت، تو عذابش هم همینجوره. این که شما شنیدید فرد اونجا یه مرتبه قیافه برزخیش، خدای نکرده اگر وحشتناک باشه، ممکنه یه مرتبه قیافه، خیلی عذر میخوام این تعبیر چون تعبیر روایات ماست، قیافه چند تا حیوان رو با هم دیگه داره. ببینید تو عالم دنیا این امکان پذیر نیست. گربه فقط یه قیافه داره، همون قیافه گربه‌ای خودشو داره. سگ یه قیافه داره، خرس یه قیافه داره. ما دیگه موجودی نداریم که چند تا صورت با هم دیگه داشته باشه، درست؟ اما تو عالم برزخ اون کسی که دچار عذاب میشه، خدای نکرده صفات این حیوانات درش هست، صفات مختلف حیوانات درش هست و خودشو نتونسته پاک بکنه، اون وقت اونجا یه مرتبه مواجه میشه با یه قیافه‌ای که چند تا صورت ایچه بسا حیوانات مختلفی هست. و بدتر این استش که همه میشناسن این کیه. ببینید حیوان که الان از حیوان بودن خودش رنج نمیبره، حیوان که الان از حیوان بودن خودش خجالت نمیکشه، سگ که از سگ بودن خودش خجالت نمیکشه، درسته؟ اما تو عالم برزخ فرد این قیافه های مختلف رو داره، در این حال که همه میشناسنش که فلانی بود. واسه همین هم عذابشه دیگه، چون میشناسنش آبروش میره، واسه همین هم عذابه. ولی اگه نمیشناختنش که عذاب نبود براش، همه هم میشناسن. تو روایت هستش که قیافه هایی پیدا میشه، این روایته، که یحسن و اندهل غردت و الخنازیر، که میمون ها و خوک ها پیش اونا خیلی قشنگن. قیافه های اون طرفی خیلی قشنگ هستن، که بعضی از بندگان خدا دیده بودن، بعضی از این صحنه ها رو دیده بودن وحشت کرده بودن. خب حالا شما نگاه بکنید یه همچین چیزایی مال عالم برزخه، هم عذابش و هم لذتهاش خیلی متکامل میشه. مرحوم حاج آقا بزرگ تهرانی از علمای بزرگ شیعه است، ایشون میگه من بعد از مرگ استادم آیا است احمد کربلایی که از عرفای نجف بود، مرحوم آیت الله است احمد کربلایی از بزرگان عرفای نجف بود، از دنیا رفت. مرحوم حاج آقا بزرگ تهرانی میگه من بعد از مرگ استادم رو تو خواب دیدم، میفهمیدم که ایشون از دنیا رفته و تو برزخه، میفهمیدم. ازش سوال کردم که آقا اونجا چه خبر؟ انگشتشو گرفته بودم تو خواب، بهش گفتم آقا اونجا چه خبر؟ محکم این انگشت سبابش رو از دست من کشید بیرون، یه لبخندی زد، گفت حلوای تنتنانی تا نخوری ندانی، باید بیاد اینجا ببینی چیه، من برات بگم با حلوا دهنت چیرین نمیشه، باید بیاد بچش. تا آدم نره و نبینه چیه خوب نمیتونه درک بکن. حالا این تازه مال برزخ ها، برزخ یه قدمی ماست، برزخ یه قدمی ماست، بالاتر از اون عالم قیامت که واقعا ما دیگه ازش درکی نداریم. شما یه جنین رو تو شکم مادر در نظر بگیرید، یه جنین اگه به فرض کسی بتونه براش بگه که به این جنین بتونه بگه چه لذتهایی تو عالم دنیا هست، او اصلا نمیتونه بفهمه، اصلا نمیتونه بفهمه. جنین تو شکم مادر که غذاش خونه، او اصلا نمیتونه بفهمه که یعنی چی. میگن تو عالم دنیا یه غذاهای خوشمزه ای هست، کوههای سر به فلک کشیده هست، دریا هست، مناظر خیلی قشنگ هست، اصلا اینا رو نمیتونه درک بکنه. به فرضم بتونه درک بکنه، اصلا نمیتونه یعنی تحمل این چیزها رو نداره. عالم قیامت ما واقعا برای ما قابل درک نیست. وجود مقدس پیغمبر اکرم، پیغمبر گاهی موقع ها جبرئیل می اومد براش اوصاف اون طرف رو می گفت، گاهی موقع ها اوصاف جهنم قیامت رو برای پیغمبر می گفت، پیغمبر رنگش می پرید، تو روایت داره پیغمبر رنگش می پرید و شروع می کرد گریه کردن. یه مرتبه جبرئیل نازل شد گفت یا رسول الله اون زنجیری که در قرآن وصف شده که به گردن فساق و فجار میندازن و به سمت جهنم اونا رو میکشن میبرن، که خدا فرموده خذوه فقلوه ثم الجحیم سلوه ثم فی سلسله زرعها 70 ذراعا فسلکوه، تو یک زنجیر 70 ذراعی اون فاسق و فاجر رو میکشن میبرن. زنجیر حلقه حلقه است دیگه، حلقه حلقه است. جبرئیل عرض کرد به رسول خدا که یا رسول الله اگر یک حلقه از اون زنجیر 70 ذراعی بیاد رو عالم دنیا، نه رو کره زمینا، رو عالم دنیا، لذابت دنیا من حرها، دنیا ذوب میشه از حرارت یک حلقه اون زنجیر، لذابت دنیا من حرها، که پیغمبر اکرم خیلی گریه کرد. تازه این پایین ترین مرتبه جهنمه. بالاتر از ما عالم قیامت، عالم برزخ و عرض کردیم مرتبه بعد از دنیاست، بالاتر از عالم برزخ عالم قیامت، بالاتر از عالم قیامت عالم اسماء الله، عالم اسماء. اونجا خداوند متعال با هزار اسمش جلوه کرده، البته اینجا هم جلوه کرده، منتها اینجا ما نمیتونیم ببینیم، انقدر مشغول عالم دنیا هستیم و نمیتونیم ببینیم، ولی اونجا چون این اشتغالات کنار گذاشته بشه جلوه های خدا معلوم میشه. عالم اسما عالمی است که خدا با هزار اسمش جلوه کرده. یار بی پرده از در و دیوار در تجلی است یا اول الابصار، که یکی هست و نیست غیر از او، وحده لا اله الا هو، تو عالم دنیا هم هست. خب حالا عنایت بفرمایید، این عوالمی که عرض کردم، عالم دنیا، عالم برزخ، عالم قیامت، عالم اسماء الله، این عوالم، عوالم زمانی و مکانی نیست. یعنی اینجوری نیست که شما الان سوار یه موشک بشی 1,000,000 سال نوری بری برسی به برزخ، 10,000,000 سال نوری بری برسی مثلا به قیامت. ماها معمولا تصورمون از برزخ با اون ذهنی که خودمون داریم اینه که برزخ مثلا یه جای دوریه، مثلا توی نه برزخ توی همینجاست، تو باطن عالمه، تو ملکوت عالمه. فاصله برزخ و قیامت و عالم اسماء با این عالم دنیا فاصله زمانی نیست که باید زمانی رو طی بکنیم تا باهاش برسیم. فاصله مکانی نیست که باید این مکان ما رو ببرن یه کره دیگه، یه جای دیگه. نه، فاصله فاصله وجودیه. یعنی چی حاج آقا فاصله وجودیه؟ یعنی چی؟ ببینید، من عذر میخوام این مثال رو عرض بکنم برای که روشن بشه. شما فرض کنید یه گوسفندی رو الان میارن کنار ما، یه گوسفند کنار ما. شما الان با این گوسفندی که کنارتون هست نه فاصله زمانی دارید نه فاصله مکانی، چون در یک زمان هستید با هم دیگه، در یک زمانی، در یک مکانید. اما فاصله وجودی دارید. وجودتون قوی تره، وجودتون کامل تره. چون وجودتون کامل تره، اون وجودش ضعیف تره، شما یه چیزایی میفهمی که اون نمیفهمه. وجود شما چون متکامل تره یه چیزایی درک میکنی که او اصلا نمیتونه درک بکنه، چون وجودش ضعیفه. بلا تشبیه، فاصله ما با عوالم دیگه اینجوریه، فاصله وجودیه. یعنی ما نمیتونیم اون عوالم، چون وجودمون ضعیفه نمیتونیم درک بکنیم. فاصله زمانی و مکانی نیست. الان ما همین الان تو دل برزخ نشستیم، همین الان تو دل قیامت نشستیم. یعنی یه جای دیگه نیست، باطن اینجا، ملکوت همینجاست. لذا کسی اگر همینجا بیفته بمیره، میره تو برزخ. ببینید، اینجور نیست که ورش دارم ببرنش جا دیگه، میره تو باطن عالم، میره تو ملکوت عالم. تشبیها یه چیزی که برای که خودتون راحت، الان کسی اینجا بخوابه کجا میره؟ تو عالم خواب یه جایی میره دیگه، درسته؟ کجا میره؟ اینو برمیدارن میبرنش مثلا فرض کن یه کره دیگه. نه، زمانش مثلا رفته 1,000,000 سال رفته جلو. نه، از ظاهر عالم رفته تو باطن عالم، رفته تو باطن، تو عالم خواب که شبیه مرگ تو روایت داره، النوم اخ الموت، همین هستش دیگه. الان ما تو دل قلقله برزخی، انقدر سر و صدای برزخی الان دور و بر ما هست، ما نمیتونیم بشنویم. انقدر جیغ و داد و ناله های برزخ الان اینجا هست، ما نمیتونیم بشنویم. هست بر سمع و بصر مهر خدا، در حجب بس صورت است و بس صدا. گرچه هستی تو کنون غافل از آن، وقت مردن حق کند آن را عیان. وقت آدم معلوم میشه چی. مرحوم آیت الله عراقی خدا رحمتشون کنه، این مرجع بزرگوار، ایشون میگفت تو عراق یه حاج آقا نورالدین عراقی بود که فوق‌العاده بود. آیا عراقی میگفت آقا نورالدین فوق‌العاده بود؟ میگفت مرحوم آیت الله اشق عبدالکریم حائری یزدی که مؤسس حوزه علمی قم بود، بسیار با عظمت بود، اصلا در مقابل ایشون وقتی وارد عراق میشد چیزی نبود. آقا نورالدین رو، تعبیر آقای عراقی رو من دارم میگم، میگفت مردم میپرستیدن، انقدر دوستش داشتن و انقدر آدم با تقوا و عالم و با کرامتی بود. یه مرتبه ایشون پای کرسی نشسته بود، همین آقا نورالدین پای کرسی نشسته بود، اومدن بهش خبر دادن که یکی از علمای عراق به نام آقا صابر، الان بچه‌هاش هستن تو عراق، من باهاشون آشنام، یکی از علمای عراق به نام حاج آقا صابر از دنیا رفت. حاج آقا نورالدین پای کرسی نشسته بود، اومدن این خبر رو بهش دادن که یکی از علمای عراق از دنیا رفت. حاج آقا نورالدین همونجور که پای کرسی نشسته بود، این پیشونیشو گذاشت این لبه این کرسی، یه چند لحظه پیشونیشو گذاشت، بعد بلند کرد گفت آقا دروغه، شایعه است، همچه خبری نیست. گفتن آقا از کجا اینقدر داری محکم میگی؟ گفت من الان گوش کردم، یه مؤمن وقتی از دنیا بره هاتفی تو برزخ صدا میزنه اومد، من هرچی گوش کردم نیومده، اون طرف صدا نزدن. وقتی یه مؤمن از دنیا بره هاتفی تو برزخ صدا میزنه اومد، من الان هرچی گوش کردم صدا نزدن، دروغه. بعدن تحقیق کردن دیدن که حرف ایشون درسته، شایعه بوده، حاج آقا صابر از دنیا نرفته بود. اونایی که اهل گوش هستن میتونن صداها رو بشن. خود آقای عراقی خدا رحمتش کنه، خود حاج آقای عراقی رحمت رضوان و خدا بریش، خود ایشون میگفت من پای منبر اشق عباس قمی بودم، صاحب مفاتی. مرحوم اشق عباس قمی میگفتن منبرای عجیبی داشت، آدم با تقوا، با اخلاص، فوق‌العاده. آقای عراقی میگفت من خودم پای منبرش بودم. یه قضیه رو نقل کرد و اون این که آیا اشق عباس قمی، ایشون گفت من وادی سلام نجف رفتم، قبرستان وادی سلام نجف، میگفت رفتم، عصر پنجشنبه ای بود، مثل امروز عصر پنجشنبه ای بود، میگفت رفتم برای فاتحه اهل قبور، میگه یه مرتبه صداهای نعره شنیدم، بسیار صداهای نعره بلند، تعبیر خود آشق عباس قمی این بود که مثل شتر رو وقتی داغ میکنن، وقتی شتر رو داغ. میگفت من این ور اونورمو نگاه کردم که مثلا شتری دارن داغ میکنن، خبر دیدم نه اصلا چیزی نیست. هرچی میرفتم جلوتر صدای نعره شدیدتر میشد، اطرافیانم رو دیدم خیلی عادی، اصلا انگار نمیشنون، خیلی عادی اینا، فهمیدم من دارم میشنوم، این صدا همه نمیشنون. میگه هرچی نزدیکتر میشدم میدیدم این صدا بیشتر میشه، تا متوجه شدم که یه قبریست، تازه شخصی رو آوردن دارن دفنش میکنن، جمعیت دورش رو دور اون قبر رو گرفتن، صدا از اوه. حالا این چه مثلا ظالمی بوده، کی بوده که همون اول بسم اللهش اینجوری نعرهاش بلند بوده؟ ببینید دیگه، اینو آیت الله عراقی میفهمود، خود من پای منبر آشق عباس قمی بودم شنیدم، آشق عباس قمی خودش شنیده بود، یعنی واسطه ها همش موثقه، خودش شنیده بود. فاصله برزخ، قیامت، عوالم بالاتر با ما بالاتر زمانی و مکانی نیست که خیال کنیم تو کرات دیگه است، نه، بالاتر وجودیه، یعنی وجود قوی تر و بالاتری در عالم برزخ، وجودش وجود متکامل تری است که ما نمیتونیم او رو درک بکنیم، ما نمیتونیم او رو درک بکنیم. اون چیزی هم که حجاب ما شده نسبت به اینها، عرض کردم، همین اشتغالات فراوان به عالم دنیا، تعلقات، اعمال زشت، تو دعای ابو حمزه هست که انک لا تحتجب، امام سجاد علیه السلام این جمله رو عرض میکنه به خداوند متعال که خدایا انک لا تحتجب عن خلقک، خدایا تو پنهان نیستی، عوالم بالاتر و از جمله خود وجود مقدس پروردگار عالم پنهان نیست، الا ان تحجبهم الاعمال دونک، اعمال ما رو محجوب کرده. واقعا هم همین هست. شما نگاه کنید وقتی میخوابید، چون به صورت اجباری دیگه آدم از عالم دنیا منقطع میشه، یه توفیق اجباری دیگه، آدم وقتی میخوابه دیگه از بیرون کنده میشه، این مشغولیتاش دیگه برطرف میشه، اون وقت آدم چشش به یه سری عوالمی باز میشه، چون انقطاع پیدا میکنه. تو همین عالم دنیا مگر آدم بتونه این کار رو بکنه، اگه بتونه این مشغولیت ها رو کم کنه، خلوت داشته باشه، برادر بزرگوار، خواهرای بزرگوار، هم ماه رمضان خیلی وقت خوبی است برای شروع، هم بعدها ما باید این کار رو داشته باشیم، یه وقتای خلوت برای خودمون بگذاریم، اینقدر 24 ساعتمون رو به چیزای دیگه نگذاریم، یه مقداری هم آدم بگذاره برای خلوت های خودش، آدم بتونه تو روز 10 دقیقه سجده بکنه، بتونه تو روز 10 دقیقه بشینه، اگر حتی حال نداره مفاتیح باز کنه، حتی اگه حال نداره مفاتیح باز کنه، با خدا حرف بزنه، با خداوند متعال حرف بزنه، با امام زمان علیه السلام درد و دل بکنه، خلوت داشته باشه، همش آدم وقت نگذاره برای این اشتغالات. این اشتغالات تا آخر عمر با آدم هست، فقط بی خودی آدم رو مشغول میکنه، چیز دیگری گیر آدم نمیاد، دست خالی میره اون طرف. اگر آدم بتونه از این بکنه، منقطع بشه، چیزایی میتونه ببینه. عالم اسما که مرتبه ایست بعد از عالم قیامت، مال کسی است که بتونه به هر حال خودش رو، این روح رو قوی کنه بره بالا. امام صادق علیه السلام ازش پرسیدن که آقا اسم اعظم خدا چیه؟ اسم اعظم چیه؟ امام صادق علیه السلام فرمود یه مریض رو دیدید، یه مریض که خیلی حالش بده، دیگه امید به کسی نداره، امید به کسی نداره، امیدش از دیگران ناامیده، منقطع شده از دیگران. اون وقت این با تمام درد میگه آه، این آه توش خیلی چیزه. امام صادق فرمود آه من اسماء الله، همین آه از اسماء خداست، چون این آهی که این کشیده یعنی خدا، اما این آه دیگه امیدش به جاهای دیگه نیست، وصله به اون طرفه، این آه خیلی حرف توشه. اسماء خدا، عالم اسماء و مرتبه اسماء الله رو کسی میتونه بهش برسه، یه لفظ نیست که آدم خیال بکنه یه لفظ رو زبون بیاره دیگه کنفیکون بکنه، من از فردا یه یاهو بکشم دیگه کنفیکون، نه، لفظ نیست، روح باید منقطع بشه، روح باید از اینجاها امیدش رو قطع بکنه. دختر من امشب نمیدونم، باور بفرمایید خیلیش هم دست خودم نیست، چقدر از مرحوم آیت الله عراقی میگم، به اسم این بزرگوار بیاد رو زبونم. دختر آیت الله عراقی، شاید همه تون شنیدید یا خیلیاتون، تشرف پیدا کرد خدمت امام زمان علیه السلام. همین 3-4 سال پیش مرحوم شد این سبیه های عراقی. من خودم خب اینو شنیده بودم، خیلی سال پیش شنیده بودم از آقازاده آی عراقی که استاد خود بنده بود، آیت الله آی مصلحی که خدا رحمت کنه ایشونم مرحوم شد. من خودم پرسیدم، گفتم آقا شنیدیم خواهر شما خدمت امام زمان علیه السلام رسیدن، درسته؟ شما گفتن بله همین جورم هست. بعد گفتن که خواهر ما یه حجی نصیبش شده بود، منتها قرار بود تنها بره چون شوهرش رفته بود، شوهرش مشرف شده بود، خودش تنها قرار بود حج تمتعی رو بره. اومد قوم، تهران زندگی میکرد، اومد قوم خدمت بابامون آیت الله عراقی، گفت بابا من خیلی میترسم، چون این دختر آیت الله عراقی میفرمودن بسیار عفیفه و با حیا بود، از بچگی خودم بزرگش کردم، خیلی عفیف و با حیا بود. گفت بابا من میترسم اونجا جمعیت، افرادی هستن تنه میزنن، حالیشون نیست، به هر حال من غریب هستم، یه زن تنها بخواد بره برای حج خیلی مشکله دیگه، من میترسم. آقای عراقی فرمودن که دخترم خداوند متعال مهربان، میزبان تو هست، تو مهمونشی، خودش پذیرایی میکنه، تو برو اونجا و این دوتا اسم خدا رو هم به زبان داشته باش، یا حفیظ و یا علیم، بگو یا حفیظ که تحت الحفظ خدا باشی، خدا حفاظتت بکنه، بگو یا علیم که خداوند متعال اشراف بهت داشته باشه، عنایت خاص بهت داشته باشه. این دخترای عراقی رفت و به هر حال مناسک حجش تمام شد، برگشت، رسید خدمت خود آقاش. عرض کردم من اینا از زمان برادرش آیت الله مصلحی دارم نقل میکنم. گفت اومد به ما نقل کرد، آقا جون من رفتم اونجا، وارد مسجد الحرام که شدم دیگه خب چاره ای نبود، باید مناسک رو انجام میدادم، وقتی وارد شدم سیل جمعیت رو که دیدم پروانوار دارن دور خانه خدا میچرخن، میگه من وحشت کردم، این جمعیت گاهی موقع ها بعضی ها تنومند، اصلا حواسشون نیست، تنه میزنن، خدای من باید برم تو این جمعیت طواف بکنم، اصلا ترسیدم نرفتم، همینجور عقب عقب رفتم، اون به اصطلاح بیخ دیوار وایستادم، فقط نگاه میکردم، عشق میریختم، حس کردم بیچاره شدم. خوش به حال اون کسی که بیچاره بشه، اما من یجیب المزتر، اونی که مزتر بشه، امیدش از کسای دیگه منقطع بشه، اون خوب گدایی میکنه. میگه وقتی رفتم اون گوشه وایستادم، یاد کلام پدرم افتادم که گفت دخترم خدا ازت مهمون نوازی میکنه، یا حفیظ و یا علیم رو بگو. میگه با دل شکسته گفتم یا حفیظ و یا علیم. اینه که گفتم، میگه دیدم یه مرتبه یه محوطه دایره مانندی باز شد، امام زمان علیه السلام جلو ایستاده به سمتی که محاذی حجرالاسود و میخواد طواف رو شروع کنه یکی هم کنار حضرته. به من گفتن که با امام زمانت حج بکن، یه هاتفی به من صدا زد، به امام زمانت حج بکن. میگه من رفتم تو اون محوطه دایره مانند رفتم و از پشت عبای حضرت رو گرفتم، این لباس حضرت رو گرفتم. میگه حضرت شروع کرد، 7 شوط رو شروع کرد زدن، 7 دور با امام زمان طواف کردم و بعد برگشتم، قسم میخورد یک انگشت هم به بدن من نخورد. فقط ایشون تأسفش این بود که من انقدر هول و دستپاچه بودم که یادم نیست سلام کردم به حضرت یا نه، آیت الله عراقی میفرمودن که یه مرتبه من خودم رفته بودم مکه مشرف شدم، با یه عده از رفقا بودم، دلم گرم بود که امسال با رفقا اومدیم و یه حج سیری انجام میدیم و میتونیم بریم حتی حجرالاسود رو هم استلام بکنیم. این رفقا کوچه باز میکردن که من برم جلو اون حجرالاسود رو مثلا استلام بکنم، تا یه مقدار جلو میرفتم سیل جمعیت میزد ما رو میریخ به هم دیگه، نتونستم. باز یه مرتبه دیگه این رفقا دستشون رو زنجیر میکردن، کوچه باز میکردن من برم جلو، تا میرفتم سیل جمعیت میزد ما رو میریخ به هم، تا آخرم نتونستم. ایشون میگفت این دختر ما کسی رو نداشت، با بیچارگی خان با امام زمانش حج کرد، من چون دلم به این رفقا گرم بود حتی یه حجرالاسود رو نتونستم استلام بکنم، حتی نتونستم یه حجرالاسود رو استلام بکنم. به هر حال حجاب ها رو اون کسانی کنار میگذارن که بتونن بیچاره خدا بشن، بتونن امیدشون رو فقط به او ببندن، بتونن این اشتغالاتشون، تعلقاتشون رو کم بکنن. خدا رو قسم بدیم توی این ماه مبارک رمضان که ماهیست که به طور اجباری توفیق به ما داده یه مدار تعلقات رو کم بکنیم، بتونیم این انقطاعات برامون حاصل بشه. قرآن نازل شده از عالم اسماء، یعنی اصل قرآن، خزینه قرآن، معدن قرآن اسماء خدا بوده، از اونجا نازل شده. دقت بفرمایید برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، نازل شده نه به معنای این که این قرآن از اون بالا انداختنش پایین، نه، نزول قرآن یعنی اصل اونجاست، این یه نازله است، یه رقیقه است که اومد پایین که ما هم بتونیم به چیزی گیرمون بیاد. تشبیهاً این تشبیه رو بگیرید، مثل نور آفتاب رو ببینید تو روز. آفتاب تو روز نور بسیار قوی داره، حرارت بسیار قوی داره، اصلا حیات رو، چرخه حیات رو به گردش در میاره، درست؟ اما شب که میشه این نور ماه رو ببینید، این نور ماه همون نور آفتاب دیگه، چون ماه که خودش نور نداره اما ضعیف شده شه، یعنی نازله شه، یعنی به تعبیر ساده تر این مهتاب مثل یه آینه میمونه که نور آفتاب افتاده توش، یه آینه است که یه نور کوچیکی رو داره میتابونه. اما حالا شما فرض کنید تو همین شب یه آینه جلو ماه بگیرید، یه آینه بگیرید جلو ماه، این آینه هم نور میده دیگه، الان سه تا نور دارید، یه نور خورشید، یه نور ماه، یه نور آینه، درسته؟ سه تا نور، ولی در این حال یه نور بیشتر نیست، چون آینه که از خودش نور نداره، ماه هم که از خودش نور نداره، یه نوره، همون نور خورشیدی که هی ضعیف میشه، ضعیف میشه، هی تنزل پیدا میکنه. تنزل، معنای تنزل رو بفهمید یعنی چی؟ تنزل یعنی اصل اون بالاست، یه وجود ضعیف شدهش میاد پایین، یه وجود ضعیف شدهش میاد پایین. این نور آینه همون نور خورشیده اما ضعیف شده و نازلش. این قرآنی که تو دست ما هست تنزل، نزول، انا انزلناه، ما اینو پایین فرستادیم، یعنی اصل و حقیقت قرآن بالاست که انشالله فردا شب خدمتتون عرض میکنم. تو وهم ما هم نمیاد تو روایات که اصل قرآن چیه، اما نازلش اومده پایین برای که بندگان هم استفاده بکنن، بتونن اینا هم از همین الفاظ استفاده کنن برن بالا. ما خیال کردیم قرآن فقط همین نیست که میذاریم رو سرمون، میذاریم تو جیبمون، میذاریم جلو ماشینمون، قرآن فقط اینه، این نازله قرآنه. تازه همین نازله، همین وجود ضعیف شده که به قول مرحوم ملا صدرا از هزار حجاب رد کرده تا شده این الفاظ که من و شما بتونیم بشنویم و ببینیم و استفاده کنیم، همین نازله، همین الفاظ قرآن با الفاظ کتابای دیگه فرق داره. خدا رحمت کنه مرحوم ملا صدرا رو، اگر غیر از ملا صدرا بود آدم جرأت نمی‌کرد بگه این رو، ولی این فیلسوف بزرگ تو اسفار گفته، ایشون فرموده که همین الفاظ قرآن با الفاظ کتابای دیگه فرق میکنه. تعبیر ملا صدرا اینه که اگر تو از ظلمت کده نفس خودت خارج بشی و متصل بشی به روح منور امیرالمومنین و بعد برگردی قرآن رو نگاه کنی، همین خطوط قرآن رو نور میبینی، همینی که الان ما سیاه میبینیم، قرآن رو میبینی خطای سیاه داره. مرحوم ملا صدرا میگه اگر تو این ظلمت کده بری بیرون، متصل به روح منور امیرالمومنین بشی، برگردی همین الفاظ و خطوط قرآن رو سفید میبینی، نور میبینی. من که سیاه میبینم چون هنوز خودم سیاهی دارم. و بعد ایشون میگه کسانی هستن که اینو دیدن، واقعا هم همینه، در همین زبان نزدیک خود ما. مگه همه تون قضیه کربلای کاظم ساروغی رو نشدیدید؟ مرحوم کربلای کاظم این که دیگه از مسلمات همین زمان نزدیک خود ما بود، که فیلم هایی هم ازش تهیه شده، تو همین صدا و سیمای خودمون هم بعضیشو گذاشتن. من شاید بیش از 20 سال پیش بود، شاید مثلا نزدیک 26 سال پیش بود، خودم از پسرش، ما توی مدرسه ای بودیم، شنیدیم که پسر کربلای کاظم اومده تو این مدرسه. پسرش الان حدود 76 سالش، رفتیم ایشونو برداشتیم آوردیم تو حجرمون، بهش گفتیم که آقا ما شنیدیم پدرتون حافظ قرآن شدن، خیلی عجیب و غریب. اگه میشه میخوام از زبان خودت بشنویم که پسرشی و خیلی باهاش نزدیک بودی. خیلی شنیدنیه. حتی اگرم یه چیزایی شما میدونید باز یه بار دیگه بشنوید شنیدنیست. شون گفت بله. یه قرآن دستش بود، قرآن جلد پوستی. به من نشون داد، گفت این قرآن قرآنیست که نواب صفوی و فدایان اسلام هدیه کردن به پدرم. وقتی باز کردن دیدم پشت جلد امضای مرحوم نواب صفوی و اینا بود. که حالا عرض خواهم کرد خدمتتون برای چی. میگه پدرم کشاورز بود، رعیت بود. اون زمانی که ارباب رعیتی بود و خانها بودن تو ساروغ، تو یکی از روستاهای نزدیک ساروغ عراق. پدرم رعیت بود، هیچ سواد نداشت مطلقا، اما خیلی پاک زندگی میکرد، به خصوص تو نونش، تو لقمه‌ای که میخورد و به خونه میبرد. شنید و فهمید که اربابش که بهش حقوق میده، سر زمینش داره کار میکنه، زکات نمیده، با اینکه گندم و جو و امثال اینا داره و زکات بهش تعلق میگیره، اما زکات نمیده. به اربابش گفت که آقا جان، ما از این پول شما نون برای زن و بچه‌مون میبریم، حقوق مالی تو بده، خمس و زکات تو بده. گفت حالا میدم، حالا میدم، که پشت گوش مینداخت، نمیداد. کربلای کاظم وقتی اینو متوجه شد، بعد از چند بار تذکر دادن، رفت بهش گفت ارباب من دیگه پیش شما کار نمیکنم، میرم روی زمین دیگه. اون ارباب چون این آدم متدینی بود، می‌خواست نگهش داره، چون آدم سالمی بود می‌خواست از سر کار نره، گفت حالا میدم من. گفت نه، تو اگه بده بودی تا حالا میدادی. دیگه رفت. رفت کجا؟ رفت هیچ کاری نداشت. برادرای بزرگوار، به خصوص شماها، چون شما نوندرار و متکفل، البته شماهایی که دارم میگم، شما مهدیه ها خیلی فرق بکنید. اگر کسی یه هنر نشون نده پیش خدا، خدا بهش چیزای ناب نمیده. آدم باید هنری نشون بده. گاهی موقع ها طرف میاد، خدا شاهده، اومده بود از من به من میگفتش که حاج آقا من توی مغازه کار میکنم، دائم به حرام میفتم. لباس فروشی مثلا، لباسای سیاه، وسایلی هستش که دائم مثلا خانومایی میان، من به حرام میفتم. بهش میگم که خب عزیز من، اگه دائم به حرام میفتی تو این شغل، یا اگه میتونی برو توی یه اتاقی زیرزمینی، یه جایی، یه طرفی برو که اینجوری مواجه با گناه دائم نباشی. گفت آقا نه، همین فقط فروشنده هستی، ما همینجاست. گفت اگه اینجوری، خب شغلت عوض کن، تو داری جهنم رو برای خودت میخری، خودت داری میگی من دائم تو گناهم، خب شغلت عوض کن. گفت آقا نمیتونم شغلم عوض کنم، کجا برم؟ گفتم هیچ، تو اگه این مقدار به خدا اعتماد نداری که یه قدم برای او برداری، یه قدم برای او برداری، که اون وقت اون ببین کارتو چجوری درست بکنه. خب اگه اینقدر اعتماد نداری، خب هیچ باش. بعضیا اصلا اعتماد به این اندازه به خدا ندارن که من یه قدم بردارم او پشت من هست. من تو یکی از این کشورهای اروپایی بودم، شب قدر بود، شب 23 یا 21 بود، یه بنده خدایی اومد پیش من، گفت حاج آقا من توی سوپر کار میکنم، تو اون سوپرمارکتی که من کار میکنم شراب و گوشت خوک هم به فروش میره، یعنی حلال و حرام، اون دخل و صندوقی که حقوق به من میدن، حلال و حرام قاطیه، اون پول گوشت خوک و پول مشروب و اینا هم تو اون دخل هست، از همونجا به من حقوق میدن، این جایزه به من، یه مسئله شرعی. گفتم که واقعش رو اگر میخوای، اگر میتونی صاحب مغازت انقدر باهاش رفیق هستی که بهش بگو که دوتا دخل درست کنه، ما مسلمانیم، گوشت خوک و مشروب رو پولشو حرام میدونیم، این رو یه صندوق دیگری براش بگذار که پولی که برای این میدن صندوقش جدا باشه، از تو از یه صندوق دیگه که پول حلال هستش، پول چیزای دیگری هست، از او بهت حقوق بده. گفت حاج آقا اصلا این چیز حالیش نمیشه، صاحب مغازم اصلا این چیز حالیش نیستش که. گفت خب اگر اینجوریه، واقع مطلب این هستش که جایز نیست. جایز نیست دیگه، دست خود من نیست، من خیلی دوست داشتم شما سر همون کار باشی، ولی این پولی که حلال و حرام و حلال با هم قاطیه، جایز نیست. شما میدونید که تو خارج از کشور بیکار شدن خیلی سخته، اینجا هم بیکار شدن خیلی سخته، اما اینجا بالاخره یه قوم و خویش، یه کسی هست آدم بتونه اگه احتیاج داشت پول ازش وام بگیره، اما اونجا به این سادگی نیست. گفتم جایز نیست. گفت جایز نیست، قسم خورد، گفت حاج آقا من رفتم شغلم عوض کنم، من دیگه اون سر اون شغل نمیرم. گفتم دمت گرم، تو یه قدم بردار ببین خدا چجوری برات درست کنه، نترس نترس، خدا گبر و کافر رو داره رزق میده، تو رو نتونه رزق بده، تویی که قدم براش برداشتی نمیتونه رزق تو جور بکنه. تکیه کن بهش، ببین خدا برات درست میکنه یا نمیکنه. این کربلای کاظم دیگه نرفت سر اون زمین ارباب، نرفت، میرفت بیرون روستا هیزم جمع میکرد. حالا اون موقع که هیزم ارزشی داشت، اون موقع که حالا نه نفت بود و نه ی حرفا، اجاقای هیزمی بود دیگه، میرفت از صحرا هیزم جمع میکرد، میومد تو روستا میفروخت، یه پول بخور و نمیری در میآورد. یه مرتبه اینو پسرش میگه، میگه یه مرتبه بابام یه پشته هیزم رو دوشش بود، از صحرا داشت میومد، رسید بیرون روستا، دو تا امامزاده الان هم هست، دارن خیلی هم بهش میرسن، امامزاده های 72 تن بهش میگن، دو تا امامزاده بیرون روستا بود، میگه پدرم نشست رو سکوی بیرون امامزاده یه نفسی تازه کنه، این پشته رو انداخت نشست رو سکو، نشست دید دو تا سید اومدن بهش نزدیک شدن که قیافه ها مال این طرفا نیست، قیافه این دو تا مال این طرفا نیست، بهش نزدیک شدن، یکیشون بهشون گفت کربلای کاظم، اسمشو برد کربلای کاظم، بیا بریم داخل زیارت، داخل این امامزاده ها زیارت، گفت زهی سعادت من با شماها باشم. خیلی سادات رو دوست داشت، ولی میدونست این سادات عادی نیستن این دو نفر، گفت زهی سعادت که من همراهتون باشم. با این دوتا را افتاد رفت داخل، وقتی زیارت کردن یکی از اون دوتا سید بزرگوار رو کردن به کربلای کاظم، گفتن کربلای کاظم این کتیبه ها رو میتونی بخونی که معمولا اطراف امامزاده ها و حرم ائمه هست، میتونی بخونی؟ گفتم آقا جان من سواد ندارم، ترس برم داشته بود، فهمیدم قضیه عادی نیست. یکیشون اومد به من نزدیک شد، شونه منو گرفت تکون داد، گفت کربلای کاظم میتونی بخونی، میتونی بخونی. میگه این رو که گفت من بیحال شدم، نفهمیدم دیگه، افتادم جاتون خالی. چند ماه پیش من رفتم همین جایی که ایشون افتاده بود، واقعا امامزاده با معنویت و با صفایی هستش، یه عکسی از ایشون گذاشتن همون جایی که افتاده بود رو دیوار هستش. میگه بعد به هوش اومدم، بعد از چند لحظه نمیدونم به هوش اومدم، دیدم اون دوتا سید نیستن، کتیبه ها هم نیست، ولی بعد که اومدم بیرون حس کردم فرق کردم. بعدن اومدم هر جا قرآن میدیدم میتونستم بخونم، فهمیدم که تمام قرآن به من الهام شده، تمام قرآن رو حفظم. اولین نفری که ایشونو کشفش کرد نواب صفوی بود، مرحوم نواب صفوی رفته بود تبلیغ تو همین روستای اینا، این کربلای کاظم رو کشفش کرد، ورش داشت آورد قوم خدمت آیت الله بروجردی و مراجع، خدمت آیت الله بروجردی، خدمت آست اسماعیل صدر پدر امام موسی صدر، آیت الله حجت، بعضی از مراجع فعلی، بعضی از مراجع فعلی، همه اینا امتحان کردن کربلای کاظم رو، دیدن اصلا عجیب و غریبه. آیت الله بروجردی ایشون رو گاهی موقع، چون قرآن قرائت‌های مختلفی داره، میگفت گاهی موقع من بهش میگفتم کدوم قرائت درسته، به من قرائت درستش رو میگفت. طلبه ها امتحانش میکردن، یک کتاب عربی میذاشتن جلوش، کتابی که هیچ زیر و زبر و اعراب نداره، میگفتن کربلای کاظم کدومش قرآنه، توش قرآن بود، دست میگذاشت میگفت اینجاش تا اینجا قرآنه، بقیهش دیگه قرآن نیست. میگفتن از کجا میگی؟ گفت اینجاهاش نور میده سفیده، بقیهش سیاست. گاهی موقع ها طلبه ها امتحانش میکردن، دوتا واو مینوشتن، دوتا واو، یه واو رو به قصد واو قرآن، مثلا واو ولزالین، یه واو رو بدون قصد قرآن، بهش میگفتن کدوم واو قرآنیه؟ میگفت این واو، این نور میده، اون یکی دیگه تاریک. گفتم بابا واو که با واو فرق نمیکنه، هر دو رو یه خودکار نوشته، هر دوش هم شکل هم دیگه است. گفتم اون یکی نور میده، اون یکی تاریک، اون یکی تاریک. گاهی موقع ها برعکس قرآن رو ازش میپرسیدن، برعکس. مرحوم است اسماعیل صدر پدر امام موسی صدر مرجع تقلید، میگفت من 80 سال عمر از خدا گرفتم، سوره حم رو تو روز بارها دارم میخونم، اگه همین سوره حم رو کسی به من بگه برعکس بخون، یعنی از اون ولزالین بخون، یکی یکی بیا عقب، همین الان شما امتحان کنید، این سوره که هر روز داریم میخونیم 7 آیه بیشتر نداره، نمیتونیم توش گیر میکنیم. میگفت من نمیتونم. کربلای کاظم رو از آخر قرآن یا هر جای قرآن میگفتن برعکس بخون، برعکس میخون، تا هر جایی که از قرآن میگفتن برعکس بخون میرفت. اصلا عجیب و غریب بود. بعدم خودش میگفته که افسوس که فقط از ظواهر قرآن از من میپرسن، کسی از اون ورش از من نمیپرسه، فقط از این چیزا از من میپرسن. خب کسی که بهش ظواهر رو دادن، یه مقدار از بواطنم بهش دادن، میگه افسوس که کسی از اون ورش از من نمیپرسه، فقط اینا رو میپرسه. به هر حال قرآن حتی الفاظش هم فرق میکنه. ایشالله هممون اهل قرآن باشیم. من دیگه بقیه بحثو میگذارم فردا شب. شب دعا هستش. البته در آستانه هشتم شهریور شهادت دو تا کارگزار بزرگ و مخلص نظام دینیمون مرحوم شهید رجایی و شهید باهنر هستیم که این دو بزرگوار هم در همین ایام بود که به شهادت رسیدن. خوشا به حالشون و رضوان خدا بر این دو و همه شهدای انقلاب اسلامی و امام راحل عظیم الشأنمون امام الشهدا. خدا همشون رو با اهل بیت محشور بکن. شب جمعه هستش. اجازه میخوام، میدونم وقت منم تمام، دعا الان شما میخواید بخونید، ولی اگر شب جمعه با ذکر مصیبتی شروع بکنیم. شب جمعه شبی است که بدون اسم ابا عبدالله الحسین اصلا نمک نداره. در روایت داره تمام اولیا و انبیا کربلا هستن. مرحوم علامه امینی از امام صادق نقل میکنه که امام صادق به شاگردش مفضل ابن عمر فرمود یا مفضل، میخوای با تمام ملائکه مقرب و غیر مقرب خدا مصافحه کنی؟ گفت نه امی ابن رسول الله. فرمود پس شب جمعه برو کربلا. مفضل، میخوای با تمام انبیاء اولوالعزم و غیر اولوالعزم خدا مصافحه کنی؟ گفت بله. امام صادق فرمود پس شب جمعه برو کربلا. مفضل، میخوای با علی و اولاد علی مصافحه کنی؟ مفضل گفت بله یا ابن رسول الله. فرمود پس شب جمعه برو کربلا. بعد امام صادق یه چند لحظه سکوت کرد، معلوم بود یه مطلب مهمی میخواد بگه برای که حواسشو جمع بکنه. مفضل یه چند لحظه سکوت کرد، بعد فرمود مفضل میخوای خدا رو ملاقات بکنی؟ گفت نه امی ابن رسول الله. امام صادق فرمود پس شب جمعه برو کربلا. من زار الحسین به کربلا که من زار الله فی عرشه. کسی که حسین رو در کربلا زیارت بکنه گویی خدا رو در عرش زیارت کرده. چه خبره، چه خبر هستش اونجا؟ که من زار الله فی عرشه. زیارتش رو هم ساده گرفتن، گفتن حتی اگر یک سلام هم تونستید بدید، حتی در این حد، السلام علیک یا ابا عبدالله و رحمت الله و برکات، یعنی یا سید الشهدا، اگر دینداری ما هستیم، اگر کورسوی از دین در دل ما هست، به یمن شماست، به یمن شما هست که ما دیندار هستیم. من اشاره میخوام بکنم و توسلی به یک باب الحوائج. تو بین ماها چهار نفر رو باب الحوائج میدونیم، یکی امام هفتم موسی بن جعفر رو، یکی حضرت ابوالفضل رو، یکی هست علی اصغر رو، و یکی غیر از حضرت ابوالفضل مادر بزرگوار و مکرمشون ام البنین رو. هم پسر باب الحوائج، هم مادر. این مادر بزرگواری که به قدری با معرفت بود، وقتی که ابوالفضلش به دنیا اومد تو قنداقه بود، این دستاش از قنداقه اومد بیرون، مثل این بچه های کوچولو که گاهی موقع حالت خمیازه کشیدن است، دستاشون رو باز میکنن. امیرالمومنین کنارش نشسته بود، این دستای کوچولو رو بوسید و گریه کرد. خانم ام البنین عرض کرد که آقا چیزی هست؟ شما گریه کردی؟ این گریهتون سببی داره؟ امیرالمومنین علیه السلام تو همون حال گریه گفت این دستها در راه برادرش حسین قطع خواهد شد. که ام البنین این زن بزرگوار گفت الحمدلله، الحمدلله این دستها در راه دین خدا قطع میشه. الله اکبر. از اون موقعی که وارد منزل امیرالمومنین شد یه جوری دیگه رفتار کرد با بچه های علی که من کنیز شما، من خادم شما هستم، با اینکه مادر صداش میزدن. وقتی وارد خونه امیرالمومنین میخواست بشه، همون قدم اول گفت یا امیرالمومنین اجازه بده دختر بزرگ خونه به من اجازه ورود بده. دختر بزرگ خونه زینبی بود که هنوز سنش کمتر از ایشونم بود، انقدر با معرفت. بعدم میدونید اسم اصلی ام البنین فاطمه بود، فاطمه کلابیه، صداش میزدن فاطمه تو خونه. گاهی موقع بعضیا صداش میزدن فاطمه. اومد خدمت امیرالمومنین گفت آقا به همه بگید دیگه کسی تو این خونه منو فاطمه صدا نزن. این خونه یه فاطمه داشت، من کنیز اون فاطمه و بچه‌های من خادم بچه‌های فاطمه. به بچه‌هاش یاد داده بود که بچه‌ها درسته که پدرتون علی است ولی مادرتون زهرا نیست، شما خادم بچه های حضرت زهرا هستید، خودتون رو همسطح اونا ندونید، شما خادمید. وقت میخواید از این چنین مادری اون چنین فرزندی به دنیا نیاد، با معرفت و با وفا به دنیا نیاد. خیلی ها بودن به امام حسین گفتن کربلا نرو، همه تون شنیدید خیلی ها گفتن به امام حسین کرد، اما تاریخ یک جا سراغ نداره که ام البنین اومده باشه به هسته ابا عبدالله گفته باشه کربلا نرو. تا متوجه شد که امام حسین میخواد بره کربلا، چهار تا فرزندش، ابوالفضل 34 ساله که بزرگترین فرزندش بود، 34 سالش بود، هنوز جوان بود ابوالفضل، و بقیه بچه هاش رو همه رو فرستاد برید حامی مولاتون حسین باشید، برید حامی او باشید. بعد از این قضیه کربلا تمام شد، شهید شدن، اسارت هم سفر اسارت تمام شد، اسرای کربلا فاتحانه داشتن برمیگشتن به سمت مدینه، امام سجاد به بشیر گفت بشیر برو به مردم مدینه بگو ما داریم میایم، یعنی اسرا دارن میان. بشیر اومد به مردم خبر داد که کاروان اسرای کربلا داره برمیگرده، داره میاد به سمت مدینه. مردم پیر و جوان، زن و مرد ریختن بیرون برای اینکه برن به استقبال. بشیر یه مرتبه دید تو بین جمعیت خانم ام البنین داره میاد، خانون ام البنین. وقتی اومد نزدیک شد گفت بشیر از کربلا چه خبر؟ خب اون موقع مثلا الان اینجور نبود که خبرها زود به همه برسه، خیلی خبر نداشتن از کربلا چی گذشته. بشیر از کربلا چه خبر؟ بشیر گفتش که خانم بعضی از بچه های شما شهید شدن. خواست یواش یواش بگه خبر، گفت بشیر درست بگو از کربلا چه خبر؟ بشیر گفت خانم چهار تا فرزند شما شهید شد، شهید شدن، ابوالفضلتونم رفت. گفت بشیر من از حسینم دارم میپرسم، اولادی و من تحت الخضرا کلهم فدا اون لعبی عبدالله الحسین، اولاد من و عالم فدای حسین. تو از ابوالفضل داری میگی، من از حسینم دارم میپرسم از حسینم چه خبر. بعدها میرفت تو بقیع مینشست، میگفت تا حالا به من میگفتم فاطمه، من گفتم منو فاطمه صدا نزنید، میگفتن ام البنین یعنی مادر فرزندان، اما لا تدعونی ویک ام البنینی، دیگه از این به بعد ام البنینم صدام نزنید، چون من ام البنین وقتی بودم که بنینی داشتم، فرزندانی داشتم، اما الان دیگه کسی رو ندارم. لا تدعونی ویک ام البنینی، خدایا تو رو قسمت میدیم به این باب الحوائج و فرزند او فرج مولامون امام زمان تعجیل بفرما. خدایا حاجات شرعی این جمع رو و همه محبین و شیعیان امیرالمومنین برآورده به خیر بگردان. شب جمعه از خدایا توسلی بود، این توسلات، اشک‌ها، روزه‌ها، عبادات به کرمت از همه ما قبول و ذخیره آخرتمون قرار بده. خدایا اموات ما، ذوی الحقوق این جمع، شهدامون، امام راحل عظیم الشأنمون با اهل بیت علیهم السلام محشور بفرما. مرزای اسلام منظورین شفای عاجل کرم بفرما. رهبر بزرگوارمون خادمین دین بر توفیقات و طول عمرشون بیفزای. عاقبت هممون ختم به سعادت و خیر بگردان. صلوات عنایت بفرما.